بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در عمومیت حجیت بیینه بحث داشتیم. یک جهت بحث در رابطه با این قاعده، موارد تطبیق این قاعده در فقه است و لذا باید بگیم که این قاعده در جمیع ابواب فقه سریان و جریان داره، یعنی عمومیت حجیت بیینه اختصاص به باب دون باب نداره، بلکه از کتاب طهارت گرفته تا دیات، در طهارت، در صلات، در کتاب زکات، در کتاب خمس، در کتاب حج، در ابواب معاملات، در کتاب صید و ذبایح و اطعمه و اشربه و همچنین در کتاب قضا، مواریث و اینها، در به اصطلاح جای جای فقه و کتب فقهیه این حجیت بیینه یک به اصطلاح قاعده عامه و ساریه و جاریه و کاربردی است. مثلا به عنوان نمونه از هر کتابی چند نمونهش رو عرض بکنیم. مثلا در کتاب طهارت، در اثبات طهارت و نجاست این قاعده مورد استعمال واقع میشه، بنابراین که این حجیتش عمومیت داره. در موضوعات احکام نجاسات، در اثبات ملاقات با نجس یا عدم ملاقات با نجس، در اثبات این که این آب هازل مایه کرن او لیس به کرن، این بیانه کاربرد داره. هذا الماء مطلق يمكن الوضوء والغسل او مضاف لا يمكن الوضوء والغسل، بیانه اینجا کاربرد داره. یا مثلا در آب کر، آیا تغییر احد و اوصافه الثلاثه، طعمش، بوش، رنگش تغییر پیدا کرده تا متنجس بشه این آب کر، یا تغییر پیدا نکرده؟ مثلا ما مختصری رنگش تغییر پیدا کرده، آیا واقعا آنچنان تغییری هست که بالاخره این آب کر نجس شده باشه یا نه؟ اگر دو تا آدم عادل بود بگی نه خیر آقا، این تغییر رنگ پیدا نکرده، بی خود وسواسی نکن، راحت میشه از این آب برای وضوع و غسل استفاده کرد. خدمت شما عرض کنم. یا مثلا با کسی ما هم سفر هستیم، من نمیدونم وضو گرفتم وقتی که پیاده شدیم، مثلا در یک هتل یه چایی خوردیم، اینها من قصد داشتم وضو بگیرم ولی نمیدونم وضو گرفتم یا نه، دو تا آدم عادل میگن بله عادل، چه شما وضو گرفتید، من میتونم با به عنوان این شهادت اینا که دادن وضو، ولو هر چه فشار میارم به ذهنم یادم نمیاد ولی خودم را متوضع یعنی وضو گرفته تلقی بکنم و نماز بخونم. یا مثلا غسل، آیا من غسل کردم یا نکردم یادم نمیاد، اینا میگم بله ما دیدیم که شما ساکت و برداشتی رفتی و وارد حمام شدی و غسل کردی. این چنینه. خدمت شما عرض کنم. یا مثلا وضو گرفتیم یا غسل کردیم یا تیمم کردیم، شک داریم که آیا در محل وضو یا غسل یک چیز حائل و مانع هست که نگذره آب به پوست برسه یا نه. دو تا آدم عادل شهادت بدن که بله شما الان این پشت گردنتون یک چسبی هست و مانع از رسیدن این آب به بشره شده، یا نه چنین چیزی نیست، چه به وجودش چه به عدمش شهادت بدن مانع و حاجب بودنش ثابت میشه. یا من تیمم کردم یا نکردم، آیا این ترابی که با این میخوام تیمم بکنم طاهره یا نجسه، شهادت عدلین اینجا کاربرد داره. یا اصلا آیا این چیزیست که میشه به این تیمم کرد یا نمیشه، در شبهات موضوعیه بحث به صدا شهادت بینه حجیت داره و ثابت میشه. البته در شبهات حکمیه، نه در شبهات حکمیه باید از شارع پرسید نه از اهل عرف. همچنین مقدار مساحتی که ما در آب باید تفحص بکنیم، یعنی فرض کنید که در یه جایی گیر کردیم، در یک بیابانی، در یک جایی میخواییم حالا وضو بگیریم یا غسل بکنیم، اون مقدار مساحت که باید شرعاً تفحص بکنیم، دنبال آب بگردیم و فلان، اینا بیینه اینجا شهادتش کارسازه و میتونه بگه بله به اندازه کافی تفحص کردیم، دیگه میتونیم تیمم بکنیم، نیازی دیگه به غسل و وضو نیست. در شبهات موضوعی یا مثلا اون خونی که خانوم ها میبینن عاجزن از دیدنش، مثلا خودش نابینا هست یا جهت دیگری، آیا این نفوذ کرده در اون پنبهی که گذاشته برای استحاضه کثیره و متوسطه و قلیله و اینها، خودش عاجز هست و خدمت شما عرض کنم دو تا شاهد عادل شهادت بدن، این کار سازه و ثابت میشه خدمت شما عرض کنم این استحاضه کثیره و قلیله بودنش اینها. یا اصلا آیا این خون استحاضه است یا خون حیض است یا چیز دیگر، آیا این 10 روز تمام شده یا نشده، آیا کمتر از 3 روز هست یا کمتر از 3 روز نیست، اینها در جاهایی که قیام بیینه محظور شرعی داشته باشه، بیینه میتونه در این چنین جاها کارساز باشه و در این موضوعات تأثیرگذار باشه و احکام بهش مترتب بشه. ولی در باب طهارت در جاهای مختلفی حجیت بینه تأثیرگذاره، یعنی از موارد تطبیق و انطباق حجیت بینه در موارد گوناگون باب طهارت تأثیرگذاره. همچنین مثلا در کتاب صلات، در معرفت قبله و اوقات صلات حجیت بینه تأثیرگذاره. جایی هستیم نمیدانیم قبله کدوم طرفه، دو تا بینه، دو نفر آدم عادل بگن آقا این طرف به اصطلاح قبله، شما به همون طرف نماز بخونید، کفایت میکنه. و در اوقات نماز، ظهر شده یا نشده، دو تا آدم عادل شهادت بدن کفایت میکنه. یا در لباس مصلی، من شما یه لباسی خریدیم، شک کردیم آیا این لباس حریره یا حریره نیست، آیا از چیز معقول اللحم در این چیزی هست یا نه، دو تا آدم عادل شهادت بدن که آقا ما میشناسیم حریر کدوم چیزی حریر هست چیزی حریر نیست، این حریر نیست مثلا یا این حریر هست، ثابت میشه و جواز و عدم جواز صلات در اون مترتب میشه. یا در مکان مثلا مصلی، آیا اینجا غصبی هست یا مباهه، حجیت بینه اینجا هم کارسازه. یا چیزی اون چی که سجود و سجده بهش صحیح هست، اینجا اگر بیینه شهادت بده که بله به این میشه سجده کرد، مثلا این ما چیز از معقول نیست، ملبوس نیست، میشه به این سجده کرد. یا مثلا در تعداد شمارش عدد رکعت‌های نماز یا تعیین نماز، فرض کنید من شما حواسمون پرته، گرفتار به نوعی آلزایمر شدیم، میگم نمیدونم اصلا من رکوع انجام دادم یا نه. دو نفر آدم عادل میگه بله شما چهار رکعت خوندی، چهار تا رکوع هم انجام دادی، بی خود خودتو اذیت نکن، زحمت نده، چهار رکعت خوندی، مثلا سه رکعت نماز نخوندی، نماز ظهرت و عصرت هر دوتاش چهار رکعت خوندی، درسته. و همچنین آیا زیاده رکن داشتیم یا نداشتیم. اگر دو تا آدم عادل بگه شما در رکعت مثلا سوم دو بار مثلا رکوع انجام دادی، رکن اضافه شده، خب باطل، این با این بیینه عملا نمازت باطل میشه. یا اصلا رکوع انجام ندادی، بالاخره زیاده رکن یا نقیصه رکن رو با بیان بیینه، حجیت بیینه ثابت میشه. همچنین در مسافت شرعی، تعیین مسافت شرعی، که مثلا فرض حد ترخص شرعی، مثلا ماه رمضان از خونه حرکت کردیم میریم به سفر، خب تو خونه که نمیتونیم افطار بکنیم، میخواییم که تو مسیر راه بعد از ترخص شرعی حد ترخص میتونیم افطار کنیم، دو تا آدم عادل بگن که بعد اینجا حد ترخص این منطقه است، میتونیم افطار کنیم. یا در مقدار اقامت، فرض کنید با سه نفریم با هم رفتیم سفر، فرض کنید که میدونید که اگر در حال متردد باشیم نمازم رو شکسته میخونیم، من حواسم جمع نیست که چند روزه، آیا 29 روزه، 39 روزه، 40 روزه، نمیدونم چقدر سفرمون طول کشیده، دو تا آدم عادل که هم سفرمون هست بگه که امروز دیگه 30 روز شده، خب فرداش ما باید نمازمون رو تمام بخونیم، دو تا آدم عادل شهادت بدن کفایت میکنه، از حالت تردد و شک خارج میشه. پس بنابراین در معرفت حد ترخص اینها و اینچنین چیزها، و همچنین امام جماعت داره برای ما نماز میخونه، نمیدونیم امام جماعت از ما بالاتره یا بالاتر نیست، بالاتر باشه نماز باطل میشه. دو تا آدم عادل بگی نه خیر اون بالاتر از ما نیست، یا هم سطح یا پایین تره، نماز درست میشه. یا بین مثلا مأموم و امام جماعت آیا حائلی وجود داره که اتصال نماز قطع بشه یا حائل وجود نداره، دو تا آدم عادل شهادت بده حائل و عدم حائل ثابت میشه. همه این البته در شبهات موضوعی هست و در موضوعات مختلف احکام در کتاب صلات حجیت بیینه برای ما کارسازه و قابل استفاده و قابل انطباق است. باز توجه داشته باشید که در شبهات موضوعیه از اینا استفاده می کنیم و در شبهات حکمیه نه، و کلرن هم عرض کردیم شبهات موضوعیه و حکمیه فرقشون روشنه. شبهات حکمیه اون است که منشأ شبهه و زوال شبهه به شارع باید مراجعه کرد، چه چیزی مثلا در نماز فرض کنید نجس است و باطل میکنه، این به شارع مربوطه. حالا شارع فرموده مثلا خون نجس است و در نماز را باطل میکنه اگر در لباس و بدن باشه، حالا ما یک رنگ سرخی در پوست بدنمون یا لباسمون هست، اما آیا رنگ یا به اصطلاح خونه، این میشه شبهه موضوعیه. دو تا آدم عادل بیاد بگه آنه ما یقین داریم این چیه، این خون نیست، ما ذره‌بین گذاشتیم آزمایش کردیم این خون نیست، این رنگه، در نتیجه نجس نیست، ثابت میشه و قابل قبول. در شبهات حکمیه که منشأ شبهه و رفع شبهه مربوط به شارع هست، اونجا شهادت بیینه ارزشی نداره. اما در چوبهات موضوعی چرا؟ در چوبهات موضوعی شهادت بینه این همه مواردی که شمردیم تأثیر گذاره. در کتاب زکات باز شهادت بینه حجیتش در موارد گوناگونی تأثیر گذاره. مثلا آیا مال به مقدار نصاب رسیده یا نرسیده؟ در شبهات موضوعیه خدمت شما عرض کنم شهادت بینه تأثیر گذاره. آیا آقای زید فقیر هست بهش زکات میرسه یا نه؟ ابن السبیل هست یا نه؟ آیا این جزء غارمین و بدهکاران اینها هست یا نه؟ آیا ایشون که بدهی بالا آورده این بدهکار شدنش از جهتی که اسراف کرده این کار رو کرده دیگه بهش زکات نباید داد، اهل اسرافه، یا مثلا در معصیت مصرف کرده زیر دین رفته نمیشه بهش زکات داد، آیا در معصیت مصرف کرده یا نه، یا در حالت اسراف به خود گرفته؟ اینا در چیزهایی است که ما از حجیت بینه میتونیم استفاده بکنیم. یا مثلا آقای زید یه برده ایست که تحت شدت شدید یک مثلا مولای بسیار بدجنس و بد اخلاقی داره، این بنده خدا در نهایت شدت میشه به این زکات داد و از زکات این رو خرید کرد و آزاد کرد و اینها، این اونجا بیانه کارسازه، میتونه کارساز باشه. این آقا مسکین هست یا مسکین نیست؟ در اثبات بلوغ مالک، مثلا فرض کنید یک یتیمی ما وصیش هستیم، در نتیجه زیر نظر داریم، به او نمیدیم اموال رو، بلکه خودمون دخل و تصرف میکنیم، خودمون تجارت میکنیم. حالا دو تا آدم عادل میاد میگه که آقا این بچه دیگه بچه نیست، به حد بلوغ رسیده، میتونید دیگه خودت رو خواهی خلاص بکنی از زحمت، بده بهش اموالش رو، به حد بلوغ رسیده، دیگه از حالت یتم یتیمی در آمده، اینجا میتونیم. و عاقل هست یا عاقل نیست، حر هست یا حر نیست، تمکن از تصرف داره یا سفیه هنوز، اینا را دوتا آدم بالغ اگر بیاد شهادت بده که نه سفیه نیست و رشد اقتصادی داره و اینها، میتونه خدمت شما عرض کنم برای ما کارساز باشه. یا مثلا آیا کس زیدی که تملک پیدا کرده به غلاتی، گندمی، جوی، اینها را به واسطه زراعت کردن مالک شده، یا خودش زارع هست، یا اینکه نه این زراعت رو ایشون خرید کرده قبل از آنی که زکات بهش تعلق بگیره، به اصطلاح خرید کرده اینها، خب این فرق میکنه، آیا خودش زراعت کرده یا از دیگری خریده پول داده اینها، اینجا شهادت بینه میتونه اینجا کارساز باشه. یا مثلا این درختی که خریده، فرض بفرمایید که خرما خریده یا درخت انگور خریده، اینها کی خریده؟ آیا اون زمانی که خریده بهش خمس زکات بهش تعلق گرفته بود یا نگرفته بود؟ اگر قبل از زمان تعلق زکات، قبل از بدو صلاح، قبل از شکوفه زدن اینا خرید کرده باشه، در نتیجه این مالک شده و بعد از آنی که مالک شده بدو صلاح شده که در لومه خوندید و زکات تعلق میگیره، یه دفعه نست که نه بعدن خرید کرده، اگر بعدن خرید کرده باشه مورد تعلق زکات نخواهد بود. مورد تعلق زکات اون زمان است که من به درختی که مالک شدم هنوز به حد شکوفه نرسیده، بعد از آن که خریدم چندین ماه گذشته تازه به بلوغ و صلاح رسیده، پس من باید زکاتش رو پرداخت بکنم، نه اون بایع و فروشنده. در هر صورت اینها اگر بینه بیاد شهادت بده ما، برای ما کارسازه در تعلق زکات یا عدم تعلق زکات. خدمت شما عرض کنم از جمله مواردی که به اصطلاح باز شهادت بینه تاثیرگذاره در کتاب خمس و کتاب حج و ابواب معاملات مختلف صید و ذبابه و اتمه و اشربه انشالله باشه در جلسه ای بعد، چون نمیخوام جلسه طول بکشه و دوستان رو خسته کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.